بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فراز سوم بحثمان راجع به میل و اثبات میل در اجسام بود. توضیح دادیم که در واقع این فصل و فصل بعدی و فصل بعدی، این فصل 6 و 7 و 8، قطعا تو این فراز سوم میاد. بعد یک فصلی واسطه میشه، یه فصل بعدتر از اونم ادامه همین فرازه. حالا باید فکر کنیم اونجا که رسیدیم از نظر فرازبندی چه بکنیم، اونا رو زمینش بکنیم یا اینکه جداگانه فراز مستقل در نظر بگیریم. خب، در بحث میل ما در جلسه قبل هم عبارت خواجه رو خوندیم هم عبارت ابن سینا. عبارت خواجه این بود که ما میخواییم استدلال پیاده بکنیم برای اثبات میل در اجسام. استدلال پیاده کردن، ایشون اینجور گفتن که حرکات مختلفن از نظر سرعت و بطء. حرکات چیه؟ مختلفه. خب اگر ما بخواییم حرکات مختلف که از نظر سرعت و بطء مختلفه به یک عامل واحد مثل طبیعت نسبت بدهیم، در حالی که طبیعت امر تشریحی به شکل ضرب بردار نیستش، این امر متناقض آمیزی خواهد بود که علت همه جا واحده ولی معلول متعدد باشه. بنابراین ما لازم داریم که بین طبیعت، بین عامل تحریک و بین در واقع خود حرکت یه واسطه ای قرار بدیم و اون واسطه امر تشریحی باشه که بحث میل رو اینجوری اثبات کردن. و بعد طبیعتا این سوال پیش می اومد که خب خود میل طبیعت عامل محرک مقتضی میله و میل هم علت فاعل غریب برای حرکت است. طبیعتا این سوال یه مرحله جلوتر می رفت و اون این که چطور میل می شود یک امر تشریحی باشه ولی مقتضی او که طبیعت هستش امر تشریحی نباشه. لذا ایشون گفت اختلاف میل به واسطه چیزهای دیگر هست. اگه در عبارات خوندیم اینها را، موانع خارجی و چیزهای دیگه که درش وجود داره، چیزهای درونی، چیزهای بیرونی، مجموعه اینها میتوانست منشأ اختلاف در کم اجسام، اختلاف در کیف اجسام، اختلاف در عوامل بیرونی. توضیح دادیم اینها میتواند تشکیکی بودن میل رو تبیین بکنه بنابر نظر خواجه. عرض کردیم که این بیانی که خواجه کرده از جهاتی دچار مشکل هست که در جلسه قبل عرض کردیم، و اما بیان خود شیخ بسیار صاف و سرراسته، به این معنا که شیخ برای اثبات وجود میل در اجسام از روش تجربی و حسی استفاده میکنه. میگه اجسام اون وقتی که متحرکند، نه اون وقتی که ساکنند، اجسام اون وقتی که متحرکند دارای یک احساس، یک کشش و میل می شود از سوی ممانع. درسته؟ اجسام که در حال حرکت هستند، حالا یا برکت طبیعی یا برکت قصری، فرق نداره. اگر یک موجود زیشعوری بخواد ممانعش بشه، مانع از این حرکت بشه، احساس یک امری در این مثلا سنگ میکنه، در حالی که اون وقتی که همین سنگ اگر روی زمین باشه این احساس رو بهش نداره. یعنی این احساس غیر از احساس طبیعته. نگیم اینجا دیگه چیزی به نام میل نیست، فقط همون طبیعته. خب طبیعت اون وقتی که این سنگ روی زمین است، اون طبیعت باز وجود داره ولی این احساس وجود نداره. ولی وقتی سنگ داره حرکت میکنه، شما که دست رو مقابلش میگیری احساس امری میکنی که غیر از طبیعتشه. اون امر که همون کشش باشه، اون رو تعبیر میکنیم به میل. تعبیر مثلا خیلی زیباست، در جلسه قبل هم عرض کردیم، مشکلات بیان خواجه رو هم نداره. اجازه متن رو خیلی سریع میکنم برای ارتباط بس و بقیه وارد میکنم. الجسم له فی حال تحرکی میل یتحرک به. جسم، توضیح دادیم راجع به جسم، جسم در حال تحرکش میلیست که جسم به واسطه اون میل حرکت میکنه. یعنی میل فاعل غریب حرکته و یحس به الممانع و ممانع رو احساس میکنه. یعنی ابن سینا میگه من احتیاجی به اثبات او ندارم، یعنی اثباتی او از روی عقلی و استدلال اینا ندارم. ممانع اگر ممانع ذی‌شعور باشه احساسش میکنه، مثال زدیم. ولم یتمکن من المنع، خب یک سوال، یعنی در واقع این سوال زمینه توضیح این که میل امر تشکیکی رو میخواد برسونه. میگه خب اگر ممانعی جلوشو گرفت میتواند او رو متوقف کنه؟ میگه نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه میل چی بشه؟ ضعیف بشه و به حدی که دیگه از بین بره. و با این بیان میخواد برسونه میگه میل امر تشکیکیه. ولم یتمکن من المنع، یتمکن ضمیرش به ممانع برمیاد، ولم یتمکن من المنع الا فیما یضعف ذلک فیه، و ممانع قدرت منع از اون شیء متحرک، جسم متحرک ندارد الا فیما، مگر در اون مثلا جسمی که یضعف ذلک فیه، ضعیف شده باشه این میل در او. ضعیف یعنی چیزی، یعنی ضعیف میشه، ضعیف میشه در بواد و ایتوزی ضعیف میشه، ضعیف میشه تا اینکه اصلا میل، مثلا اون میلی که در اون حرکت داره از بین میره. تا از بین نره نمیشه، اگه میل باشه میل علت حرکته. در بواد بعدی توضیح میشه، تا اینجا رو گفتیم. و اما از اینجا بعد از اینکه میل اثبات شد، حالا تشکیکی بودنش هم اثبات شد، اولین بحثی که مطرح میکنه تقسیم میل هست به دو قسم، میل طبیعی و میل قصری. دیگه روشنه میل طبیعی عبارت از اون میلی که از طبیعت جسم برمیخیزه، طبیعت جسم یک حرکتی رو اقتضا میکنه، ما در عبارت بعدی توضیح میده، حرکتی رو اقتضا میکنه و بخواد این حرکت انجام بده، اول ایجاد میل میکنه و میل ایجاد چی میکنه؟ حرکت خواهد کرد. این رو میگیم میل طبیعی. یه میل، میل قصریه. نه قصر لازم نیست باشه، میشه وقت باشه. مثلا دوان در ادامه بحث ایشون اینجوری مثلا میگه قصری در جایی است که طبیعی باشه. اصلا میل قصری در فصل بعد توضیح میده که میل قصری اون ورش هم ممکنه تصور، یعنی از اینجوری میخوام اینو بگیم، یعنی از نظر تئوری مشکلی ایجاد نداره که میل طبیعی باشه بدون قصری، ولی شما میگی از نظر خارجی امکان تحقق میل طبیعی، طبیعت که هست میل طبیعی نیست، مگه اینکه قبلش یک قصری باشه. یعنی از نظر تئوری مشکل نداره، ولی تو بحث بعدی ما اینه که اصلا اگر میل طبیعی نباشه قصری معنا نداره، قصر اصلا معنا نداره. ولی تو اینجا اینجوری نیست، این میل اگر قصر نباشه میل طبیعی معنا داره، طبیعت معنا داره، میل طبیعی معنا داره، هیچ مشکلی نداره از نظر تئوری. ولی ممکنه بگیم از نظر خارجی، ممکنه بگیم از نظر خارجی چون حرفی به این شکل در ممکنه، ولی ممکنه جور دیگه هم گفته بشه. مثلا ممکنه مثلا از ازدحام مثلا بعضی از عناصر دیگه، مثلا مثلا تو بحث الان مثلا توجه کردید، مثلا گفته بشه مثلا همون تو فضای قبلی وقتی که خورشید میخوره به، یعنی حرارت خورشید اینو میخوره به آب و آب رو تبدیل میکنه به بخار. از نظر طبیعیات قدیم دیگه ما اینجا چی داریم؟ هوا داریم، آب دیگه چی؟ نداریم. توجه کردید؟ و این میره بالا و هوا هستش. از نظر طبیعت امروز نه، طبیعت قدیم دارم میگم، هوا هستش. هوا در اونجا یعنی یک تبدیل از عنصر به عنصر دیگه، صورت نوعیش از دست میده، صورت نوعی دیگه میپذیره، هوا میشه، میره بالا. و بعد در اونجا بالا به واسطه مثلا بعضی از مسائل تراکم و فشرده شدن و سرما و همه چی هر چیز دیگه هستش، اونجا چی دوباره آب پدید میاد. اینجا قصری در کار نیست، اونجا قصری در کار نیست. این مثال میزنم در تئوری که مشکلی نداره، بس این بود که آیا از نظر خارجی هم ما چون این موردی میتونیم داشته باشیم یا نه. اما این فرضشه که در اونجا تبدیل به آب میشه. خب اونجا که آب به وجود اومد، طبیعت و میل عمل میکنه، اون رو میکشونه پایین. بله، مثلا بگیم در اون لحظه طبیعت شد، تبدیل شد به مثلا هوا و امثال اینها، طبیعت اما کرد برد بالا اون رو. این طرف چنین چیزی میشه گفت، البته بر اساس طبیعت قدیم. بسیار خوب، ولی برعکسش از نظر تئوری مشکل داره که اگر میل طبیعی نباشه اصلا قصری ممکنه که در فصل بعد توضیح میده. پس بنابراین این میل دو قسمه، میل طبیعی که هم توضیح دادیم، البته میل طبیعی هم دیگه خواهد توضیح میده دو جوره، میل طبیعی بسیط، میل طبیعی مثلا جسمانی و میل طبیعی نفسانی. درجه کردید؟ الان ایشون این تقسیم میکنه، ولی به نظر من ابن سینا ناظر به این حرف الان نیست. توجه کردید؟ بیشتر مد نظرش همون میل طبیعی هستش که مثلا در عناصر وجود داره، جسمانی، جسمانی منظوره نه نفسانی. ولی خواجه میگه نه، این عبارت شامل هر دوتا میشه، هم میل طبیعی جسمانی رو میگیره، هم نفسانی رو میگیره. جسمانی مثل اینکه سنگ بارید بالا که بیفته به طرف پایین، نفسانی مثل اینکه انسان الان بر مثال حرکت میکنه به طرف جلو. الان در اینجا میل طبیعیه، میل طبیعیه، اما طبیعی جسم نیست. اتفاقا طبیعی جسم اینجاست که همینجا بیفته رو زمین. طبیعی نفس هست که این جسم رو چیکار بکنه؟ حرکت بده به طرف جلو. از یک جهتی میل طبیعی نفسانی میل قصری جسمانی حساب میشه، مثلا به جسم میل قصری حساب میشه. به نظرم الان ابن سینا ناظر به این حرفا نیست در الان بعد به امر میشه بدون بحثان پیاده کرد. پس این قسم اول از میل که میل طبیعی باشه، و اما قسم دوم که میل قصری باشه. خیلی روشنه که میل قصری عبارت از اون میلی که از ناحیه عوامل بیرونی بر جسم تحمیل میشه، درسته؟ و خب این در ابتدا هم توضیح میده ایشون. به محض اینکه یک میل قصری به وسیله عوامل بیرونی در جسم وارد میشه، قطعا باید بگیم میل طبیعی چی شده؟ از بین رفته. چون که میل ها علت غریب حرکت هم. چجور دو تا حرکت مخالف نمیتواند در یک جسم باشه؟ مثلا یک جسم هم پایین بره هم بالا بره، این امکان نداره. همینجور هم علل اصلی، یعنی علل غریب و فوائل غریب حرکت که میل باشه، نمیتونه دو تا میل مخالف هم در یک جسم باشه. از افر. بله میشود که میل قصری باشه و طبیعت هم باشه، اشکال نداره. طبیعت بودن تمام در بعضی قضیه گفتیم طبیعت هست، چون طبیعت علت تمام حرکت نیستش، بلکه مستحق میکنه جسم رو برای حرکت. توجه کنید، بحثی که قبلا هم داشتیم. بسیار. چجور دو تا حرکت مخالف هم نمیتواند در جسم باشه؟ دو تا میل مخالف هم در جسم نمیتونه باشه. لذا وقتی قاصر آمد و ایجاد میل قصری در جسم کرد، طبیعتا ایجاد حرکت قصری هم خواهد شد. دیگه در اینجا میل طبیعی وجود اصلا از بین میره، میل طبیعی از بین میره. یعنی طبیعت که مختزی میل طبیعی است وجود دارد، ولی موانع مفقود نیست. این اشیا، این خود میل جوری که هم باید مختزی موجود باشه هم باید موانع مفقود باشه. مختزی هست ولی موانع مفقود نیست، موانع موجوده. لذا میل قصری به عنوان یک پدیده، یک فرایندی که از مجموعه اینا به وجود میاد، این دیگه وجود نداره. خب قاصر هست، میل قصری هست و حرکت قصری هست، تا کی؟ اینقدر این مسیر ادامه بده. حالا اون طبیعت که مختزی میل هست، میل طبیعیه، اون طبیعت به اضافه عوامل بیرونی با ایجاد کننده میل قصری در مبارزه میافتن. توجه کردی؟ این و این مبارزه اینقدر ادامه پیدا میکنه، این مقاومت و این تقاوم اینقدر ادامه پیدا میکنه تا میل قصری چی میشه؟ ضعیف. اگه ضعیف نشه خب هم ادامه داره، ولی اگر اونها چیره بشن به تدریج میل قصری رو ضعیف میکنن، ضعیف میکنن، ضعیف میکنن، تا جایی که دیگه چی؟ میل قصری در این شی وجود نداره. میل قصری که از بین رفت، طبیعت در همون آن عمل خودش انجام میده، یعنی میل طبیعی ایجاد میکنه و حرکت طبیعی از دوباره شروع میشه. مثل چی؟ مثل یک سنگ. مثال مثلا شما این سنگ رو وقتی پرتاب میکنید به طرف بالا، از همون لحظه که این عمل رو انجام میدید این مکانیزم صورت میگیره. یعنی به محض اینکه البته همینجا هم همونا صورت میگیره، یعنی وقتی که شما سنگ رو برمیدارید و میخواید به طرف بالا پرتاب بکنید، چه عملی انجام میشه در اینجا؟ یعنی اولا می این هر قاصر به حرکت قصری و میل قصری، این قاصر داره غلبه میکنه بر چی؟ بر طبیعت. ممکنه یک سنگی سنگین باشه، شما هنوز این قاصر مسلط نشد بر اون طبیعت، درسته؟ ولی وقتی پیروز شد و اون مختزی طبیعت رو از بین برد، چی میشه؟ در اینجا قاصر میداندار صحنه این طبیعت سنگ میشه و میل قصری ایجاد میکنه، به طرف بالا پرتاب میشه. کی این حرکت به طرف بالا ادامه داره؟ در صورتی این نیروی قاصر وارد کرده همجور باشه، میل قصری باشه، حرکت قصری است، ولی در لحظه به لحظه طبیعت این سنگ داره بر ضد اون میل قصری عمل میکنه و عوامل بیرونی مثل هوا و فشار هوا و امثال اینها عمل میکنه، یا مثلا ممکنه یه چیزی بالا باشه که مانع باشه، مثلا هر چیز نداره. وقتی به یک جایی رسید که دیگه قاصر و میل قصری اینو تمام بشه و طبیعت غلبه بکنه، در اون لحظه چی؟ سنگ بر حرکت برگردان خودش رو انجام میده. یعنی میل طبیعت مختزی میل طبیعی میشه و میل طبیعی موجب حرکت طبیعیش خواهد شد.
میل قصری میگه خود همون طبیعت نیست.
میل طبیعی به واسطه قاصر عامل بیرونی عمل میشه.
ولی
درسته، یعنی در واقع در این جسم ایجاد میشه این میل. آره، این به زور تحمیل میشه این میل بر او، کشش تحمیلی داره این سن. قابل میتونه ماده قبول بکنه دیگه، قابل قابل توجه نه، یه طبیعت که نیست، مثلا نگاه کنم این صورت نوعی است، اون صورت نوعیه این قبول میل قصیر رو کی میکنه؟ مادهش میکنه،
صورتش میکنه.
نه، صورتش چیز دیگه اختزا داره، ولی اون لحظه نمیتونه عمل بکنه. قبول میل را، قبول میل قصیر رو کی داره؟ طبیعت. حتی قبول میل طبیعی را ماده داره، فاعلش میشه صورت نوعی، قابلش میشه چی؟ طبیعت. خودش نمیتونه قابل و فاعل باشه که، توجه کردید؟ حتی میل طبیعی را هم صورت نوعی ایجاد میکنه، قابلش خودش نیست، قابلش یه ماده، یعنی صورت جسمیه که ماده ثانیه هستش. صورت جسمیه این سنگ قابل حرکت هست، یعنی میل، قابل میل طبیعی و قابل حرکت طبیعی هست.
فاعل در حرکت قصری خود صورت
نه، فاعل در حرکت قصری این عاملی هست که ما ایجاد میکنیم، توجه کردیم؟ مثل اینکه این سنگ رو جیون میداریم حرکت میدیم میبریم.
پس اونی که میگفتن هر فعلی از
صورت میل طبیعی دیگه، هر چیزی که ما از طبیعت برخیزه دیگه، هر چیزی که طبیعت نباشه که میشه این نیست. در واقع در اینجا وقتی ما قاصر رو ایجاد میکنیم، چه چیزی این حرکت قصری رو قبول میکنه؟ صورت جسمیش که ماده ثانی، ماده است برای او، طبیعت اون جسمیش قبول. اتفاقا آب میگه من برم پایین، توجه کردید؟ قابل اونی اصلا صورت نوعی نمیتواند قابل باشه در این
بحث.
فاعل که هست نه، اون یعنی اصلا طبیعت جزدین بره، این خلاف مختزای طبیعی خود، خلاف مختزای خودش عمل بکنه، این که نمیشه یه. یعنی طبیعت هم از بین میره، اینو میگن طبیعت موجوده، فقط میل او از بین میره، معلول او از بین میره. اینجوری بحث هست میشه. صورت نوعیه این سنگ که میخواد به طرف کلش بره طبیعی دیگه، مختزی یک امریه، درسته؟ به تدریج یعنی مخالف اون حرکت قصریه. پس یه چیزی در درون این سنگ هستش که مرتب با این حرکت قصری داره مبارزه میکنه، و اونم کشی، و اونم حالا ما میگیم جاذبه زمین، توجه کردید؟ ولی اون وقت میبینه خود طبیعت این سنگ طالب پایینه، طالب این پایینه، و عوامل بیرونی هم هست.
مبارزه رو میخوام اینجوری تفسیر کنم، به اینکه اون میل طبیعی، میل مثل حرکت نیست که دو تا حرکت نسل در یک شکل
درسته،
بگیم میل،
یعنی میل هم هست،
یه میل طبیعی هست که به سمت پایینه، نه خود طبیعت، بزن میل رسی کردن به سمت بالایی که
درسته،
این میل داره مبارزه میکنه با اون میل. درسته، این منافاتی هم مثل حرکت نیست که بگیم یه چیزیه که دو جور بودنش باعث تناوب میشه.
خب مثلا اگه سنگ وقتی در پایین هستش این میل وجود داره؟
میل طبیعی وجود
نداره. میل اگه وجود، میل باید حرکت ایجاد بکنه. میل فاعل غریب حرکت هستش. اگه میل باشه، این میل داره، اما این بحثی که دارم میدیم، میل دیگه معنا نداره. این سنگی که اینجا هستش دیگه میل توش معنا نداره. وقتی که ساکنه میل معنا داره، در جهت حرکت مخالف هم میل معنا داره. برخلاف ضد شریعت میگونه میل معنا داره، میل نیست، ولی مختزی میل هست، یه چیزی هستش که میخواد این میل رو ایجاد کنه درش. تبیین این آقایون به این شکل هست. بسیار. وقد یکونو من تباعهی، این یکونو اما از کردم داریم در مقام تقسیم میل هستیم، این شماره بزرگی نباشه خوبی، این شماره اوله. وقد یکونو من تباعه، یعنی گاه از اوقات میل از طبیعت خود جسم برمیخیزه. این تیره و اینا مال ما گذاشته خوب نیست، اینجا باید نقطه باشه. وقد یکون من تباعه، گاهی از اوقات از طبیعت خود جسم برمیخیزه، میشه میل طبیعی که خواجه میگه یا میل جسمانی یا نفسانی. بسیار. وقد یحدث و یحدث، وقد یحدث فیه من تأثیر غیره، و گاهی از اوقات میل حادث میشود در جسم از تأثیر غیر این جسم، یعنی از قاصر، از عوامل بیرونی. میل ایجاد میشه طبیعتاً به حسب همون میل حرکت هم ایجاد میشه. خب این ادامه بحث توضیح همین قسم اخیره، یعنی وقتی قاصر عمل میکنه و ایجاد میل در جسم میکنه، میل طبیعی چی میشه؟ خب نمیشه که هم میل طبیعی باشه هم میل قصری باشه که. چون که اینا فواید غریب حرکتن، همونجور که دو تا حرکت مخالف نمیتونه در یک جنس باشه، دو تا میل مخالف هم نمیتونه باشه. خب وقتی از ناحیه غیر یعنی قاصر ایجاد میل در جنس چی میشه؟ یبطلو، از استاد فیبطلو مال ما داره، فیبطلو بعضی نسخ هم داره ولی بعضی نسخ نداره. تصحیح کردن از استاد به یبطلو، یعنی ادامه اونجوری بکنیم، یعنی به این شکل بکنیم، یک سر بکنیم. وقد یحدث فیه من تأثیر غیرهی، که این غیر یبطل المنبعث عن طباعه الی ان یزول فیعود انبعاثه، که این غیر باطل میکنه المنبعث، المنبعث یعنی میل منبعث، اون میلی رو که منبعث است از طباع جسم، یعنی میلی که برخواسته میشود از طبیعت، یعنی اون میل طبیعی که طبیعت مقتضی اون میل بود. این غیر یعنی قاصر باطل می کند میل برخواسته از طبیعت را، باطل باید بکنه، باطل باطل. تا کی؟ تا کی؟ الا ان یزول، تا زمانی که این تأثیر غیر خودش از بین بره، یعنی قاصر از بین بره. درسته؟ به چه وسیله؟ خواجه توضیح میده مفصل که خود طبیعت و عوامل بیرونی به مبارزه با اون قاصر و میل قصری برمیخیزن، به تدریج او رو ضعیف 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 تا از بین میبرن. خب وقتی از بین بردن چی میشه؟ به محض از بین رفتن فیعود و انباسو، و چون اگر اینجوری نباشه سنگ و بالا که پرتاب کردیم بودن بالا وایسه، چرا برمیگرده به طرف پایین؟ چون در همون لحظه ای که میل قصری تمام میشه چی ایجاد میشه؟ میل طبیعی. میل طبیعی اونجا چه عاملی وجود داره که میل طبیعی ایجاد میکنه؟ همون طبیعتش که در درون او هستش. فیعود و انباسو، بله خود قصری هم تشکیل میل ها همه تشکیل هم. غیر غیر اون در واقع اون عامل اصلی، اون میتونیم اینجوری بگیم، آره اون علت اصلی، آن قاصر از بین میبره در واقع میل منبعث از طبیعت رو، به ایجاد میل مخالف میکنه، درش ایجاد میل مخالف میکنه. تا کی؟ تا زمانی که این میل ضعیف بشه، که نشان دهنده این است که اون قاصر ضعیف شده. توجهی؟ چون که این میل دم بدم، ببینید معلول دم بدم بعد از ناحیه علتش فیض ببینه دیگه. خب قاصر که داره این رو میفرسته دم بدن باید بهش فیض برسونه، البته همون حرکت اولیه این نیروشه که داره میفرسته به طرف بالا، دم بدن ایجاد میل داره جسم میکنه و جسم به طرف بالا داره حرکت میکنه. همینجور که اون میل قصری ضعیف میشه نشون میده که عاملی که داره بهش نیرو وارد میکنن چی میشه؟ ضعیف میشه. تا کی؟ تا زمانی که تمام تمام که شد فیعود و انبعاثه. دیگه اینجا این همون دستی که نیرویی که بهش پرداخت شده در حالت عادی مثلا دست همراهش میره، درست توجه کردید؟ تا زمان یه چیزی مسلط برش بشه، اینجا خیلی روشنه. در این حالت هم باید در نظر بگیریم که همون نیروهایی که بهش، همون اولین نیرویی که بهش وارد کرده، یعنی مجموعا این پرتاب دست و اون نیرویی که بهش، همه علتی هستش که داره میبره بالا او رو. باید همه باشه دیگه، ولی که ممکن نداره. نه هست قطعا. نه خود این بحث چسبیدن این دست علت نیست که، نیرویی که در بهش وارد میشه اون علته. ولی اینکه مثلا فرض کنید شما انسان بتواند بدون دست یک نیروی ایجاد کنه، مثلا با نظر یک نیروی ایجاد بکنه، نیرویی که حالا باید ببینید از طبیعت قدیم اینو چجوری تفسیر میکردن. الان برای ما میگیم انرژی واضحه، ولی اون زمان که بحث مثلا فرض کنید که انرژی اینا نبوده چجوری تفسیر میکردن، چی میگفتن؟ این همه معداته، اینا که واضحه، اینا همه معداته. اونی که ایجادگر یک نوع، البته فاعل طبیعی رو فاعل حرکت میدونن، فاعل ایجادی نمیدونن. آره فواعل ایجادی را مفارقات میدونن، ولی در طبیعت فاعل حرکت وجود داره، فواعل طبیعی که حرکت ایجاد بکنه وجود داره. ایجاد به همین معنا، اگه خود وجود حرکت رو باز در نظر، اول حرکت چیه؟ اولا این بحث باید بشه در مشروع، اول باید در نظر بگیریم که حرکت چیه، یا مقوله ثانی هستش، مقوله هستش، چی هستش، این بحث باید بشه تا ایجاد کنندهش هم روشن بشه. بله بعضی از بحث ها ما وقتی یه سنگ رو میندازیم اینجا انرژی چیکار باید بکنیم، اینجا بنابر طبیعت قدیم چه چیزی باید در نظر بگیریم، اینا هست. ولی قطعا طبق ملاکایی که ما داریم وقتی معلول هست علتش هم باید باشه. خب حالا فی یا یبطل المنبعث عن طباعه الا ان یزول، یزول به چی برمیگرده؟ به تاثیر غیر، یا غیر یا میل، فعلا هر چی میتونید بزنید. فیعود انبعاثه، پس برمیگرده انبعاث از طبیعت، انبعاث طبیعی برمیگرده. درسته؟ یک مثال میزنه. این باید بخونیم، حالا من عبارت بخونم، این خط تیره داره اینجا هم خط بزنیم. ابطال، ابطالون، ابطال می شود مفعول مطلق نوعی یبتلو، یبتل المنبعث عن طباعه الى ان یزول فیعود انبعاثه. ابطال الحرایق مثالی زده، ابطال الحرارت الارضیه التي يستحيل اليها الماء للبروده المنبعثه عن طباعه الى ان تزول، تزول یزول نه الى ان تزول. مثل چی؟ میگه نگاه بفرمایید، الان طبیعت آب اختزای چی رو میکنه؟ برودت دیگه. طبیعت آب از میان کیفیات اربعه اقتضای برودت رو میکنه. بسیار خوب، حالا یک حرارت عارضی میاد در یک شی که نمیتونه دو تا کیفیت متضاد باشه، که یعنی هم حرارت باشه هم برودت باشه. این ها که افتادن به جان هم، یعنی طبیعت که مقتضی برودته، عامل بیرونی که ایجاد حرارت میکنه، اینها با هم به مبارزه برمیخیزن. توجه، تا اینکه یکی از اینا غالب بشه، این درجا عمل میشه. توجه که تا یکی از اینا غالب بشه، همون لحظه به لحظه یکی غالب میشه، یا حرارت غالب میشه یا چی؟ برودت غالب میشه. اگر حرارت غالب شد میگیم این جسم چی؟ حار رست به عوامل بیرونی. تا که این حرارت ادامه داره، تا اون عوامل بیرونی وجود داشته باشه. البته طبیعت این آب دم به دم داره مبارزه میکنه با چی؟ با اون حرارت، یا عوامل بیرونی هم تاثیر میذاره. تا این به تدریج غلبه بکنه بر اون عوامل بیرونی و طبیعت اصلیش مختزی همون کیفیت مخصوصی که برودت باشه رو بکنه و باز آب چی بشه؟ سرد بشه. شبیه به همین مکانیزم در بحث میل ها انجام میشه. ابطال الحرارت الارضیه، همون گونه که حرارت ارضیه که از بیرون میاد باطل میکند. خب ابطال الحرارت الارضیه التي يستحيل اليها الماء، اون حرارت ارضیه که آب به سوی او مستحیل میشه، درسته؟ این هار میشه آب، درسته؟ آب میشه هار. خب این حرارت عرضیهی که آب به سوی او مستحیل میشه ابطال میکنه چی را؟ للبروده. این للبروده متعلق اون ابطاله، ابطال میکنه اون حرارت عرضیه برودت را. برودت چیه؟ للبروده المنبعثه عن طباعه، برودتی که منبعثه از طبیعت خود آب، درسته؟ تا که این حالت ادامه داره؟ الا ان تزول، تا زمانی که اون حرارت عرضیه زائل بشه. حرارت عرضیه که زائل شد درجا سرد میشه. البته میشه اینو گفت به تدریج انجام میشه، یعنی حرارتش کم بشه کم بشه کم بشه تا بگیم حرارت گرفته شد. حرارت عرضیه، حرارت عرضیه که گرفته شد اون برودت مطلوب خود طبیعت آب حاصل میشه. این بیان این آن هست. البته الان ما اینجوری برخورد نمی کنیم، چون ما برودت رو یک امر وجودی نمی دانیم الان تو بحثای الان، هرچند بازم به نظرم این قلتقلت های همیاران هم وجود داره. ما مثلا تاریکی رو چی میدونیم؟ عدم نور میدونیم، ولی از بیانات و حرفا آدم‌ها که اینجوری نیستن، بعضی تعبیرهای شرعی اونها به این شکل نیست. یا مثلا ما برودت رو چی میدونیم؟ عدم حرارت میدونیم، خودش رو چیزی حساب نمی‌کنیم. ولی اینا نه، اینجوری نیست، اینا یک کیفیته، یه چیزیه. ظلمت و بحث‌های تاریکی و شب و امثال اینا البته میشه، ممکنه بگیم توجیهاتی هم میشه کرد اینها، ولی بالاخره بحث‌هایی هست در این زمینه. و انما یکون المیل الطبیعی لا محاله نهوجه. خب این بحث تمام شد و هم یک بحث دیگر. خب اگر میل قصری باشه، طبیعتا حرکت هم مناسب با همون میل قصری دیگه به هر طرفی که خواست، درسته؟ و اما اگر میل چی باشه؟ میل طبیعی باشه. میل طبیعی باشه، از میل طبیعی چه حرکتی برمی‌ریزه؟ حرکت طبیعی، نه هم حرکتی که طبیعت اقتضا میکنه. طبیعت آب و خاک حرکتش به طرف سفله، طبیعت هوا و آتش طبیعت اقتضای حرکتش چیه؟ به طرف علم هستش، درسته؟ به همین جهت یکی از اینها، اینایی رو که طرف پایین رو اقتضا میکنن ثقل رو ایجاد میکنن، اونایی که طرف بالا رو اقتضا میکنن چی رو ایجاد میکنن؟ خفت، یعنی کیفیت خفت ازش انتظام میشن، سبکی اقتضا میشن. این رو البته خواجه گفته، ابن سینا نمیگه. و انما یکون المیل طبیعی لا محاله نحو جهت یتوخاها طبع. میل طبیعی لا محاله، چرا میگه لا محاله؟ چون میل طبیعی معلول طبیعته، درسته؟ پس هر چی که طبیعت بخواد اون میل همون جور میل ایجاد میشه. و انما یکون المیل طبیعی لا محاله، یعنی درستی گفتیم میل طبیعی، اما میل طبیعی همشون به یک طرف نیست. و این نمایه گون میل طبیعی لامحال نحو جهت یتوخاها طبع، به طرف جهتی هستش که قصد میکند اون جهت را طبیعت اون مثلا جسم حالا باز خواجه توضیح داده، گفته این طبیعت جسم که میگید یه وقتی جسم بسیطه و جهتی رو اقتضا میکنه یا بالا یا پایین، یه وقتی جسم چیه؟ جسم مرکب. جسم مرکب همون بحثایی که اونجا گفتیم، هر کس چجوری ایجاد میشه، همون اقسامی که اونجا گفتیم به همون نحو عمل میشه. خب یک بحث دیگر و اون هستش که وقتی روی که جسم در مکان و حیز طبیعی خودش باشه دیگه میل طبیعی در اون معنا نداره. چرا؟ چون که اساسا میل یعنی چی؟ میل یعنی ایجاد حرکت میونه به طرف اون جایی رو که طبیعت میخواد. وقتی روی که جسم طبیعی در مکان طبیعی خودش هستش دیگه چه جور میلی پیدا بشه؟ میل الهی یا میل ان هم هیچی که این دو میل درش وجود ندارد. میل از او نیست چون که قاصر وجود فرض فرمی توی مکان طبیعیش باشه، میل انهو که نیست و تازه خود طبیعت هم که نمیتونه میل انهو ایجاد بکنه چون طالب خود اون مرکز بوده، اون مکان طبیعی بود دیگه، نمیتونه میل از همونی که اختزای ده. میل ال طبیعت هم که معنا نداره. چرا؟ چون که همجا هست، بنابراین دیگه اینجا ما میلی نداریم، طبیعت داریم ولی میل وجود نداره. فاذا کان الجسم الطبیعی فی حیز طبیعی، وقتی رو که جسم طبیعی در حیز، حیز من در کلامات حکما به معنی همون مکانشه. فاذا کان الجسم الطبیعی، در آدرس هم اگر میخوایی صفحه 155 از کتاب ما فصل اول نمت اول پیرامون حیز و اینها صحبت شده. فاذا کان الجسم الطبیعی، اختلاف از بین متکلمین و حکما در اصطلاح حیز. فاذا کان الجسم الطبیعی فصل اول نمت اول، فصل اول نمت اول صفحه 155. فاذا کان الجسم الطبیعی فی حیز فی حیز طبیعی، وقتی جسم طبیعی تو حیز طبیعیش باشه، لن یکن له ظهو و فیه میلان، لم یکن له یعنی نمی باشد برای این جسم طبیعی و هو فیه، یعنی در حالی که این جسم طبیعی در اون حیز طبیعی هست دیگه میلی نخواهد داشت. لم یکن له میلان، برای این جسم میلی نیست. و هو فیه، اون وقتی که در جسم طبیعی در چی هستش؟ در مکان طبیعی روشن. لانه لا محاله، در برخی نسخ هست ولی در اکثر نسخ مصححین حضرت خدا نخوندن، لانه انما یمیل به طبعه الیه لا ان، به خاطر اینکه مثلا این جسم انما یمیل به طبعه، همانا میل دارد به طبع خودش به سوی این حیز طبیعی، نه از این حیز طبیعی. ما اینجوری گفتیم وقتی در حیز طبیعی هستش نه میل از این حیز طبیعی توش هست، چون که طبیعی طبیعت دیگه این کار نمی کنه، و میل الیه هم وجود نداره چون که بهش رسیده دیگه الیه هم نیسته، پس بنابراین دیگه میل وجود نداره. بله؟ همین بحث همین تازه بود که گفتیم که از توری وجود میل طبیعی نیازی میل قصری نداره. حالا از خارجی باید بگیم آیا میل طبیعی همه هر جا اسم قصر باشه؟ همین تازه این توضیح دادیم که ممکنه بعضی از صور رو تصویر کرد که اینجوری نباشه. مثل چی؟ مثل اینکه آب بخار میشه، صورت نویش از دست میده، میره آسمان، اما هوا چیز دیگه نیست، قصری هم وجود نداره. در همونجا چی تشکیل میشه؟ آب تشکیل میشه، ابر تشکیل میشه و متراکم و سرما و فلان اینا رو آب تشکیل میشه. اونجا صور نوعیه جدید پیدا میکنه که آب میشه. اونجا هیچ قصر وجود نداره. به معنی اینکه طبیعت آب پیدا کرد، طبیعت آب اقتضای پایین آمدن رو میکنه، میاد پایین. در اونجا نگاه کنید قصری وجود نداره. ولی که میل طبیعی چون در حیز طبیعیش نیست ایجاد میل طبیعی میکنه. طبیعت آب چون در حیز طبیعیش نیست ایجاد میل طبیعی میکنه و در پایین حرکت میکنه. همون بعد توی خود آب هم هست، وقتی آب دریا بر اساس حرارت بخار میگیره در همون لحظه صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی پیدا میکنه. صورت هوایی که پیدا کرد میل داره به طرف بالا حرکت بکنه. بسیار خوب. و کلما، این بحث همون بحثی بود که ما تو توضیحات عرض کردیم، میگه که هر قد که میل طبیعی قوی تر باشه میل قصدی رو دیرتر قبول میکنه. تو توضیح خواجه بود توجه کرد، من نبود دیگه عبارتاش نخوندی. مثلا نگاه بفرمایید، اگر یه وقتی جسمی خیلی سنگین باشه، درسته؟ اگه جسمی خیلی سنگین باشه قبول اون میل قصدی را بسیار سخته، ولی اگه جسم سبک باشه یعنی کوچیک باشه خب راحت‌تر چیکار میکنه؟ قبول میکنه. این به واسطه عوامل درونی. یک سری چیزا هست عوامل بیرونیه، توجه کردید؟ عوامل بیرونیه. مثلا نگاه بفرمایید، اساساً شخص قاصر عاجز است از اینکه یک شن کوچولو رو پرتاب کنه. توجه کردید؟ این نه به خاطر اون چیز درونیش، اون چیز کوچولوئه. هر چی قدرت بیشتر باید بشه، طبیعتاً باید بیشتر چیز بشه. ولی انسان، یعنی فرد انسان مثلا بگیم، اون عامل قاصر از پرتاب کردن یک شن به اندازه طولانی چیه؟ قاصر. یا عوامل بیرونی عمل میکنه، درونی نیست، مثل هوا فلان اینا نمیذاره، یا هر عامل دیگری. مثلا فرض کنید یک کاه، مثلا یه تیکه کاه، یا فرض کنید یه پر رو، اگر رستم زال هم بیاد بخواد این رو پرتاب بکنه، چی؟ 3 متر برتر بیشتر نمیره، با اینکه خودش خیلی برفرض ضعیف کوچیکه. اینجا عوامل بیرونی باعث هستش که نمیذاره این شی، این جسم اون خیلی متاثر بشه از اون قاصر، زود قرار اسمی میشه، بله قبیل زیر میشه، تشکیکی میشه. و کل ما کان المیل طبیعی اقوا، کان امن علی جسمهی ان قبول المیل الغسلی. و هر چه که و کل ما کان، و هر چه که میل طبیعی قوی تر باشه، حالا چجور میشه میل طبیعی قوی تر باشه؟ خواجه توضیح داده، گفتی یه وقتی میل طبیعی به واسطه عوامل درونی قوی تره، یه وقتی به واسطه عوامل بیرونی قوی تر هسته. میل طبیعی، میل طبیعی. و کل ما کان المیل طبیعی اقوا کان امن، یعنی اون میل طبیعی ممانعت بیشتر میکند لجسمی، مثل جسم خودش، ان قبول، که این جسم خیلی قشنگ گفته، جسم مثل جسمی، که این جسم مثل جسمی قبول میل قصری بکنه، درست امن هست. و کانت الحرکت بالمیل القصری افتر و ابتع، و حرکتی که به واسطه میل قصری در چنین شی ایجاد میشود چی هست؟ فتور بیشتری داره، کنتر هست. صورت جسمی البته این تصویر نداره، ولی روشنه که قبولش رو صورت جسمی میکنه، نه صورت طبیعی، صورت نوعیه. بسیار خوب، این تا اینجا خدا وقتا مقاید داشته برای کسی برای میکنم آقا باشیم انشالله فردا وقت بعدی فردا هم شد دیگه، روز دوشنبه هم شد، نه دوشنبه، یک شنبه و دوشنبه همین ساعت، و روز پنجشنبه هم که یه ساعت. السلام عليكم.